بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 319 صفحه اول. المسألة الهادية عشرة في حسن التصریف و بیان ماهیته و وصف حسنه و جملة من احکامه. در این مسئله 11 هم چند تا مطلب که همه مربوطه به تصریف هم ذکر میشه. یکی تعریف تصریفه، یکی حسن تصریفه، یکی دلیل بر حسنه و بعدم آخر سر بعضی از احکام تصریف. عنوان مفید اینه که چهار تا مطلب در اینجا ذکر میشه که البته ترتیب ذکر به این ترتیبی که در عنوان آمده نیست، بلکه اول بیان ماهیت شده، بعد حسن تصریف توضیح گفته شده، ادعا شده، بعدم وصف حسنش یعنی دلیلش آورده شده، آخر سر محکومش. مصنف فقط به حسن تصریف اشاره کرده و وصف این حسن گفته، ماهیت رو مرحوم علامه آورده. مرحوم خواجه فرموده تصریف حسن است و دلیلش هم اینه که تصریف دارای مصلحتی است که اون مصلحت همینطوری حاصل نمیشه، باید از طریق تصریف به دست بیاد، لذا خدا که میخواهد این مصلحت رو به بشر عائد کند ابتدا بشر رو مکلف میکند تا او از طریق تصریف به اون مصلحتی که به نفعش برسه. و این لطفیست که خدا نسبت به بندگانش داره. پس این کار حسن است زیرا مشتمل بر مصلحته. مصلحت آن از طریق دیگه تأمین نمیشه، از همین طریق با تأمین بشه، بنابراین جانشین هم ندارد. یعنی تصریف امری حسن که جانشین ندارد، بنابراین باید انجام بشه. و تصریف حسن لاستمالهی علی مصلحت لا تحصل بدونه. همونطور که میبینید مصنف داره حکم میکنه به این که تصریف حسن است، این دلیل و این مدعا دلیل لاستمالهی علی مصلحتی که بدون تصریف حاصل نمیشه. حالا اینا توضیح داده میشه که چطور بدون تصریف حاصل نمیشه و اون مصلحتی که از طریق تصریف به دست میاد چیست. این همه در کلام علامه توضیح داده میشه. مرحوم علامه ابتدا تصریف رو تعریف میکنه، بعد فکر میکنن که این قیودی که در تعریف تصریف آوردیم چرا آوردیم، بعدن دیگه به حسن تصریف و بقیه امور میپردازن. در تصریف میفرماین که کسی که واجب و طاعت اراده میکند که کاری رو که دارای مشقت است بر عهده شخصی بگذارد. کسی که واجب و طاعت اراده میکنه که کار شاقی رو بر عهده شخصی بگذاره و این کارش هم ابتدایی است، یعنی او ابتدا این کار رو بر عهده میگذارد، نه کسی دیگه بر عهده بگذارد و او تأکید و تأیید کند و اعلام هم میکنه. بعد مرحوم علامه این قیود رو یکی یکی توضیح میدن. اولا میفرمان که واجب و طاعت کسیست. واجب و طاعت عبارت است از خدا، نبی، امام، مولای عبد، پدر، فرزند. این همه واجب و طاعت هستند. بعد قید من جهت الابتدا رو میاره که چرا گفتن کار رو ابتداعا این واجب و طاعت بر عهده شخصی بگذارن. میفرماد که اگر پدری امر کند پسرش را که نماز بخون، این رو ما تشریف نمیگیم، با اینکه پدر واجب و طاعت و اراده کرده کاری رو به عهده کسی دیگه بذاره، کارم کار شاقیه و در این حال تشریف نیست. چرا؟ چون قبل از اینکه پدر این اراده رو بکند و کار رو بر عهده کار شاقی رو بر عهده کسی بگذارد، شخص دیگری از واجب و طاهر که خدا باشد این اراده رو کرده و این کار رو به عهده پسر گذاشته. پدر داره همون کار رو که خدا واجب کرده واجب میکنه و تأکید میکنه. این در واقع تشریف نیست، این جهت ابتدا نیست، ابتدایی نیست. بعد از تشریف ابتدایی داره تشریف جدید میکنه که این تشریف جدید تأکید همون تشریف قبلیست. ما این اصطلاحا تشریف نمیشه. پس قید این جهت ابتدا روشن شد داری چی آمده. بعد میگن که فعل باید دارای مشقت باشه، زیرا که ما داریم تصریف رو تعریف میکنیم. تصریف از ماده کلفته، کلفت مشقته. پس در محدود ما مشقت اخذ شده و ما هم داریم همین محدود رو تعریف میکنیم. پس باید به نحوی اون چه که در این محدود مأخوذه در حد، یعنی در تعریف بیاد. به این جهت ما مشقتی رو که خود که محدود ما یعنی اون معرف ما افاده میکنه، اون مشقت رو در حد و در تعریف میاد، در معرف میاد. خب پس مشقت از این باب آمده که مفاد تصریفه و ما داریم مفاد تصریف رو تبیین میکنیم، پس باید مشقت رو بیاریم. بعد قید داریم که به شرط اعلام باشه، یعنی حتما این تصریف باید اعلام بشود. دلیلش هم اینه که اگه اعلام نشه مکلف به وجود او آگاه نمیشه و اقدامی نمی کنه، بلکه اصلا مکلف نمیشه. تا تصریف به او اعلام نشه او مکلف نمیشه. پس برای حصول تصریف، و وقتی مکلف نشد اصلا گویا تصریف حاصل نشده، پس برای حصول تصریف اعلام لازمه، زیرا این اعلام اون شخص رو مکلف میکنه و یا به تعبیر دیگه تصریف رو تحقق میده. اگر اعلامی نشه تصریفی محقق نمیشه. صرف اراده که تصریف نیست، باید این تصریف بر توش کسی گذاشته بشه. گذاشتنش مشروط به علم، پس باید اعلام بشه. اینا قیودی هستن که در تعریف تصریف آمده اند و مرحوم علامه همه رو یکی یکی توضیح میده و با توضیح اینها ماهیت تصریف معلوم میشه. چون مطالب خیلی سنگین نیست، احتیاج به تکرار و توضیح بیشتر از این نداره، به همین مقدار اکتفا میکنیم. اقول و التصریف مأخوذ من الکلفه و کلفته هی المشقه و حده، یعنی تعریف تصریف این است که ارادت و منتج و طاعته على جهت الابتداء ما فیه مشقتون به شرط الاعلام. کل این عربی که خونده میشه تعریف تصریف. ما فیه مشقتون مفعول اراده است، منتج و طاعته فاعل اراده است. کسی که واجب است طاعت است به صورت ابتدایی اراده می کند ما فیه مشقت را و اعلام هم می کند به شرط اعلام، اعلام هم می کند. این تعریف تصریف. حالا قیود باید یکی که توضیح داده بشه. اولین قید منتج و طاعت رو هست و ید خلو تحت واجب و طاعت، واجب تعالی یک، نبی علیه السلام دو، امام علیه السلام سه، سید یعنی مولای عبد و والد پدر و منعم اون کسی که نعمت داده، اونم طاعتش واجب است به وجوب عقلی نه به وجوب شرعی. عقل حکم میکنه به اینکه طاعت منعم واجب است، شکرم له. و خرج البقی، چون با قید تجد باقی افرادی که امر می کنن خارج شدن، اونها اگر امر کردن تسلیف نیست. شکر عقلا واجب است و طاعت منعم نوعی شکر است، پس طاعت منعم واجب است. شکر ابتدا واجبه نه طاعت، اما چون طاعت مصداقی است برای شکر، به اعتبار وجود شکر این طاعت هم واجب میشه. اینو در اول علم کلام ذکر میکنن. کلام های قدیم با بحث در معرفت شروع میشد که معرفت واجب است، یعنی معرفت خدا واجب است از باب شکر منعم، چون خدا منعم است شکرش هم واجبه. بعدم به این مسئله میرسن که طاعتش هم واجبه از باب شکر. همه اینا رو از باب شکر میگرفتن. عقلن معرفت رو واجب میکردن نه شرعن، چون اگه شرعن بخواد واجب بشه دور لازم نیست. عقلن معرفت رو واجب میکردن، بعد با این معرفت میرفتن سراغ اثبات خدا و اینها، بعدم شروع میکردن. بعد نظام کلام دیگه به هم خورد زمان خاطر، خاطر کلام رو به همین صورتی که الان میبینید تنظیم کرد. اول الهیات و بالمنال هم که امور آمه هستن، بعدم رسید الهیات و بالمنال هست. یه بحث شکل مونم و اینا توی کلام آمد، اول کلام نبود. ولی این کتاب های سابق رو نگاه کنید، مثلا تمهید و کمهید مرحوم شیخ طوسی رو ببینید که بسیار کتاب سنگینیه، ببینید از معرفت شروع کرده و بسیاری از قدمای متکلمین هم همینطور بودن. و شرف نل ابتدا ما در تعریف، البته ایشون میگه یخروز البواقی، بواقی خارج میکن، یعنی هر کی دستوری بده دستوری که تصدیق نیست، حتی اگر اون دستورنده پادشاه باشه، مگر پادشاه رو مندرج کنیم تحت سید که ظاهرا مندرج نمیشه. سید منظور همون مولاییست که عبد و عمه داره، اون رو عقلا و عرفا واجب و طاعه میدونیم، پادشاه رو واجب و طاعه نمیدونیم. نزایشون میگه یخرج البواقی، یعنی هر کی ادعای طاعت دارد واجب و طاعه نیست، صرف یک ادعاست. واجب و طاعه اینه هستن که یا شر طاعتشون رو واجب میکنه یا عقل. و شرط نل ابتدا، ما در این تعریف تصریف ابتدا رو شرط کردیم، گفتیم علا جهت الابتدا وجوب طاعت علا جهت الابتدا باشن، لأن ارادت ها اولائه انما تکون و تطلیفن ازا لم یسبقه غیره الى ارادت ما اراده. اراده این چندتایی که گفتیم، واجب تعالی، نبی، امام، سید، والد، منعم، ها اولائه یعنی اینا، اراده اینها زمانی تطلیف است، تطلیف ما به اراده تطلیف کردیم، تطلیف اراده اینها در صورتی تطلیف است که کسی قبل از اونها ما اراد رو اراده نشده باشد. ما اراد چیزی را که این ها اولا اراده کردن قبلا کسی اراده نشده باشه. اگه قبلا کسی این ما اراد رو اراده کرده باشه، این دومی که میخواهد اراده کند ارادهش تکلیف نیست. لحن اراده ها اولا، این چند تایی که گفتیم ارادهشون تکلیف است، زمانی که قبل از این ها اولا غیر این ها اولا سبقت نگیرد به اراده آن چه که این ها اولا اراده کردن اون چیز را. ها اولا که میگیم یعنی هر یک از اینها، زمیر مفرد میاریم به اعتبار هر یک. زمیر ارادهو به هر یک از اینها اولا برمیگرده، زمیر بارزش به ما یا ما ارادهو برمیگرده. زمانی که سبقت نگیرد هر یک از این چندتا را غیر اینها، سبقت نگیرد به اراده آنسه که این چند نفر اراده کردن، یعنی اگر اینها غیر سبقت بگیرد بر اینها، اراده اینها دیگه نمی شود تکلیف، اراده همون غیری که صادر است می شود تکلیف. غیری که از همین ها اولای بر غیری که از همین ها اولای. و لحاظا لا یسمی الوالد مکلفا به امر صلاته ولدهو، والد رو مکلف نمی نامیم اگر امر کند پسرش را به صلات. به امر کردن صلات به پسرش او مکلف پسر نمی شود، یعنی تکلیفی برای ولدش نیورده. لسبق ارادت الله تعالی لها منها، لها به صلات هم میگرده، منها به ولد، چون قبل از پدر خدا صلات رو از این ولد اراده کرده بود، پس خدا میشه مکلف چون او من جهت الابتدا اراده کرد. والد مکلف نمیشود چون اراده او و طاعت او ابتدایی نیست. خب بید مشقت رو در تعریف آوردیم، ولی مشقت رو لابد در من اعتبارها تا محدود محقق شود. محدود یعنی تکلیف، محدود یعنی معرف. اونی که الان داریم تعریفش میکنیم و معرف ما هست خود تصریفه. تصریف بالاخره از ماده کلفته و کلفت من مشقته، پس در تصریف مشقت مخوضه، بنابراین تو تعریفش باید مشقت رو بیاریم. ذکر تکلیف مأخوذ من الکلفه، بنابراین در تکلیف مشقت مأخوذه، وقتی تعریفش کردیم باید در تعریف مشقت رو بیاریم. و شرطنا الاعلام، باز یکی از قیودی که در تعریف آوردیم اعلام بود، شرط کردیم که باید این اراده اعلام شود تا تکلیف محقق شود. زیرا مکلف، زیرا مکلف اذا لم یعلم ارادت المکلف را بالفعل لم یکن مکلفه. این بالفعل به معنی اون بالفعل در مقابل بالقوه که تو کلام فلسفه گفته میشه نیست. این بالفعل متعلق است به اراده، یعنی فعلا منظور همون فعلی است که متعلق اراده قرار گرفته و متعلق امر واقع شده، مثلا صلات و صوم و امثال ذلک. اگر مکلف تعلق اراده مکلف به اون فعل را نداند، مکلف نخواهد بود. اراده مکلف به یه فعلی تعلق گرفته، اگر مکلف تعلق این اراده به اون فعل را نداند، اصلا مکلف نخواهد بود. وقتی مکلف نبود، تکلیف محقق نمیشه. پس ما که داریم تکلیف رو تعریف میکنیم، شرط میکنیم اعلام رو تا این که این تکلیف محقق شود.
این فعل متعلق تکلیف،
بله، این فعل همون متعلق تکلیف، یعنی همون صلات و امثال صلات. خب این تعریف تکلیف بود که تمام شد. حالا میخوام به حسن تکلیف اشاره کنم.
این موضوع اهم که توی بخشی یک بخشی با اشاره و متدله هستش توی اصول که علم و علم تکلیف آوره یا نه علم مکلف. اینجا بخش اعلام و معلی بودیم هستش درسته، ولی اینکه اگه لم یعلم نمیتونه، اینجا بخشی که اگر ندونه اصلا تکلیف نیست. تو اونجا دعوای ما با اشاره همینه که اگه ندونم تکلیف هست، ولی از ما تنجز نداره، نجزیت نداره. اینجا هم میگیم اعلام نشه، بعد اگه اعلام نشه حسن ایشون درسته، یعنی که اگه ندونه فهم نزیده.
بله، اعلام شرط تحقق تکلیفه، علم شرط تنجز تکلیفه، شرط تحقق تکلیف نیست. ولی در صورتی که علم حاصل نباشد و نبود علم مستند به نبود اعلام باشد، اینجا منظور از لم یعلم اینه. لم یعلم به خاطر این که خودش تفحص نکرده، اون که تصریف رو بر نمیداره. از قرائنی که در بحث داریم معلوم میشه لم یعلم از طریق اعلام، یعنی اعلامی نشده که این بداند. وقتی اعلام نشده باشه تکلیف نیست. این نمیداند، نه نمیداند چون تفاوت نکرده، اگه ندانستنش به خاطر تفاوت نکردن باشه تکلیف موجوده. حالا منجز نیست، یا اینکه اگرم منجز یا این معذور نیست، به هر بیانی که میگید. اما وقتی که نبود علم به خاطر نبود اعلام باشه، در واقع تکلیف نیست. در اینجا نبود علم به خاطر نبود اعلامه، از محتوای بس معلوم میشه منظورونه. پس لم یعلم یعنی لم یعلم چون لم یعلم، چون اعلام نشده. چون مکلف اعلام نشده، مکلف هم لم یعلم ندانسته. خب در چنین صورتی اصلا تکلیف نیست، نه تکلیف هست و منجز نیست. خب حالا میخوان حسن تکلیف رو بیان کنن. میفرماید که یه دلیل اشعری اشعار پسند میارن که چون خدا انجام داده است تکلیف را، یک، و آنچه که خدا انجام دهد حسن است، دو، نتیجه گرفته که پس تکلیف حسنه. این دلیل اشعاری خوب میپسندن. تو اشعاری میگن کاری حسن است که خدا انجام دهد، کاری قوی است که خدا ترک کنه. حسن و عقلی رو قبول ندارن. ایشون هم الان دلیلش اینه که چون خدا انجام داده این صغرا و خدا کار قوی انجام نمیدهد بلکه همه کارهای حسن است، این کبرا، نتیجه این است که پس تکلیف حسنه. ما دنبال یک حسنی میگردیم که قبل از انجام خدا ثابت بشه، تکلیف عقلا حسن باشه. این رو در دلیل بعد اثبات میکنه. دلیل بعدمون همون سیم قاضی گفته تصریف مستقل بر مصلحته و این مصلحت از راه تصریف به دست میاد و چون ایصال مصلحت به بندگان حسن است، تصریف هم که مقدمه ایصال و زمینه ایصال حسن است، این دیگه کاری نداره با اون مبنای اشعری. این مستقیمن تصریف رو حسن میکنه و میفهمونه که تصریف عقلن حسنه، حالا چه خدا انجام بده چه نده، چه البته انجام میده، یعنی انجام هم نده تصریف حسنه به خاطر این حسن عقلی که داره. پس دو دلیل آوردیم، یه دلیلی که اشعری میپسندن، یه دلیلی که خودمونم قبول داریم، البته اون اولی هم قبول داریم. اونتا دومی حسن عقلی رو ثابت میکنه، اولی حسن عقلی و شرعی رو ثابت میکنه، نه حسن عقلی که اشعاره میگن، اصلا اشعاره که حسن عقلی قبول نداره. این را افتحاضا فنقول التکلیف حسن، این مدعا دو دلیل برش میریم. یکی لأن الله تعالی فعله این صغرا و الله تعالی لا یفعل الغبی ولی یفعل الحسن، اینم کبرا، نتیجه اینه که پس تکلیف حسن است. این یه دلیله. دلیل بعدی و بچه حسنهی، و بچه حسنهی این دلیل حسنهی، اون قبلی هم دلیل حسن بود، این بعدی هم دلیل حسنه. و بچه حسنه این است که حسن تطریق این است که تطریق مشتمل است بر مصلحتی که لا تحصل و بدون تطریق. بعد مصلحت توضیح میدن و هیت تعریض و لمناف عظیمت لا تحصل و بدون تطریق. تعریض مصلحت در معرض منافع قرار دادن عبد است، عبد رو در معرض منافعی قرار میدن که اولا اون منافع عظیمند، ثانیا بدون تصریف حاصل نمیشن. این همه توضیح میخواد. خدا یه منافعی رو به بشر تفضلن میده، یه منافع رو هم به عوض آلامی که در طول زندگی دنیاویش تحمل کرده بهش میده، اما یه منافعی رو به عنوان ثواب بهش میده. منافعی که به عنوان ثواب داده میشه در مقابل عمل داده میشه، یعنی به خاطر استحقاق داده میشه. تا تکلیفی نباشد و امتثالی نباشد استحقاقی نخواهد بود و مقابل استحقاقی نخواهد بود. پس باید تکلیف باشد تا ثواب باشد. ثواب با عوض فرق داره، عوض هم منفعته، اما منفعتیست که همراه با تعظیم نیست، برخلاف ثواب که همراه با تعظیمه. چون کسانی که مأمورن ثواب رو به عبد واصل کنند نسبت به عبد تعظیم دارن، با تعظیم و تکریم این ثواب رو به عبد تحویل میدن. من خلاف عوض، عوض منافعی است که در اختیار شخص قرار داده میشه، هیچ لزومی هم نداره که تعظیمی بشه. ما در مقابل کفار هم میبینیم عوضی داده میشه، کار خوبی کرده باشه، کار خوبی کرده باشه خدا بهش عوض میده، حالا یا منفعتی بهش واصل میکنه یا لااقل از عذابش کم میکنه، اما در هیچ کدوم از این دو کار خدا نسبت به او تکریمی چیزی نداره، فقط عوض رو بهش واصل میکنه. اما در مورد عباد اینطور نیست. ادخلوها به سلام آمنین و چیزهای دیگری که هست، احترامهای دیگری که هست که در جای خودش گفته شده. سلام علیکم. پس سه جور منفعت به عبد واصل میشه، یکی تفضلی، یکی به عوض آلام، یکی هم ثوابی که در مقابل که به خاطر استحقاقه. خب تا تصریف نباشه استحقاق نمیاد، تا تصریف نباشه امتثال نیست، امتثال نباشه استحقاق نیست، تا استحقاق نباشه مقابل ثواب نیست. پس ثواب یا در معرض ثواب قرار دادن محتاج به تکلیفه، پس تکلیف مصلحتی را دارد که اون مصلحت بدون تکلیف حاصل نمی شود و چون چنین است تکلیف حسن شده برای اینکه اون مصلحت حسن است، وصول اون مصلحت به عباد حسن است، تکلیف هم که مقدمه این وصول است حسن است. ما باید در این استدلال دو مطلب رو اثبات کنیم. یکی این که غرض از تشریف تعریض عباد است به اون منفعت، این باید اثبات کنیم که غرض از تشریف اینه. و بعد باید اثبات کنیم که این غرض بدون تشریف حاصل نمیشه. این دومی رو برای اثبات کردن، یعنی قبل از اولی من دومی رو گفتم، یعنی علامه مرتب میگه، اول اولی رو میگه، دومی رو میگه، من نامرتب گفتم. پس باید اثبات کنیم که مصلحت تسلیف و غرض از تسلیف همون تعریضه، اینو باید اثبات کنیم. بعدم باید ثابت کنیم که این مصلحت که عبارت از تعریضه بدون تسلیف حاصل نمیشه. خب دومی ثابت شد، اما اولی که غرض از تسلیف تعریضه. شروع میکنن تمام احتمالاتی که در مسئله هست یکیشی تر میکنن، رد میکنن تا آخر سر اون احتمالی که مطلوبشون متعینا ثابت میشه. اینطور میفرمان که یک احتمال اینه که تسلیف بلا غرض این باشد، این رو میفرمان لغو است و محال. احتمال بعد این است که تسلیف بلا غرض باشد، بلا غرض این باشه. اگر تسلیف بلا غرض این باشه باز احتمالاتی پیش میاد. احتمال اول این که قرض عبارت از نفعی باشد که به خدا برمیگردد، اینه که میتونم محال، به خاطر اینکه خدا کامل است، مستکمل نیست، معنا ندارد که نفعی به او عاید بشود و او از طریق این نفع کامل شود. پس قرض حتما باید عاید به غیر خدا باشد. باز در قرضی که عاید به غیر خداست و نفعی که عاید به غیر خداست دو احتمال، یکی این که داده بشود به غیر مکلف، یکی این که داده شود به مکلف. این فهمت به غیر مکلف دادن که ظلمه، زحمت این کشیده سبب اون بیره دراره، منفعت اون بره، این که شده نیست، این هم پس قاتل. فرض بعدی اینه که به خود مکلف داده بشه. حالا اون که به مکلف داده میشه باز ممکنه، البته اینشون در اینجا نگفته، چرا؟ چون از اول مصلحت رو مطرح کرده، ولی بعضی گفتن غرض اضرار به مکلفه، اینجا احتمال دارن غرض اضرار باشه، غرض نفع باشه. اضرار رو گفتن که این درست نیست، تو دنیا مشقت این جزی شده و خواهد ضررش بزنی، چیزی شده این نیست، عقل قبول میکنه. پس حتما اون غرض باید مصلحت باشه. اما یه احتمالم در این لابله ها بود که من حسب شده نگفتمش، یادم رفت بشن، اون اول چیز مهم نیست. اون منفعت اگه بدون تسلیف بخواد حاصل بشه، بدون تسلیف بتونه حاصل بشه، دیگه تسلیف عوض میشه، یعنی خدا میتونه بدون تسلیف این منفعت رو در اختیار عبد قرار بده. حالا اگر خواست تسلیفش کند بعد اونو در قرار بده، این میشه تسلیف عوض میشه و لغو میشه، زیرا که بدون تکلیف هم میشد این کار انجام بشه. چه لزومی داشت تکلیف رو مقدمه قرار بدید؟ این مقدمه میشه لغ. اینه من لابلای این حرفا نگفتم. خب رسیدیم به اینجایی که غرض از تکلیف منفعت هست، ضرر نیست. غرض از تکلیف ضرر نیست. حالا ضرر که نباشد دوتا احتمال باز هست، یکی این که غرض منفعت باشد، دوم که قرار تعریض للمنفعت باشه. می فهمن اون اولی درست نیست، چون کفار هم تسلیف شدن. اگر قرار از تسلیف منفعت باشه، معنیش اینه که کفار هم باید واجد منفعت باشن و قرار اینه که منفعت به اونها برسه، و این هم درست نیست. پس ناچار باید گفت قرار همون تعریض للمنفعت، انسان رو در معرض منفعت قرار دادن. وقت مؤمن که تسلیف رو انتصال می کند، این معرضیت رو به فعلیت تبدیل میکنه، کافر به انتخاب خودش در معرض منفعت هست ولی منفعت رو تفریق میکنه. پس اگر ما غرض از تسلیف رو تعریض للمنفعت قرار بدیم، اون هم منفعتی که از طریق تسلیف حاصل میشود، هیچ مشکلی نداریم. ولی اگر اون فقوق دیگر و محتملات دیگر رو بگیم، هر کدوم مبتلا به اشکالن. پس چون اون فقوق مبتلا به اشکالن، اینها رو رد میکنیم و این شق باقی مونده که قرض تعریض للمنفعت باشه، این رو متعین میکنیم. بنابراین معلوم شد هر دو مطلبی که خواستیم بگیم، اولا قرض از تکلیف تعریض للمنفعت، ثانیا این تعریض بدون تکلیف حاصل نمیشه. هر دو مطلب ثابت شد. وقتی ثابت شد، چون نتیجه میخوام بگیریم، وقتی ثابت شد این دو مطلب، نتیجه میگیریم چون ایصال چنین منفعتی به عباد حسن است، پس تکلیف عباد که زمینه و مقدمه این ایصال است نیز حسن است. این دلیل بر حسن یا به تعبیر ایشون وجه حسن، غیر از اون وجه اولی که ذکر شد. و وجه حسنی این است که این تکلیف مشتمل بر مصلحتی است که اون مصلحت بدون تکلیف حاصل نمیشه، و اون مصلحتی که بدون تکلیف حاصل نمیشه عبارت از این است که شخصی رو در معرض منافع عظیمه قرار بدیم، اما منافعی که بدون تکلیف حاصل نمیشود. پس دو تا مطلب باید اثبات بشه، چون که مصلحت تعریض منافع است، دوم اینکه این منافع لا تحصل بدون تکلیف. هر دو مطلب از خارج ثابت شدیم، اما بیان این که مصلحت اون تعریض است، احتمالات همه رو یکی یکی ذکر میکنن و رد میکنن تا آخر متعین بشود که مصلحت همون تعریضه. لعنه توجه کنید که دلیل برسیست، دلیل بر این است که مصلحت تعریض لمنافع عظیم است. دلیل بر اون فلا تحصل بدون تکلیف بعدا میاد، اون فعلا نمیخوام بگیم. لأن تکلیف ان لم یکن لغرضین، این داره محتملات یکی که فکر میمونی رد میکنه تا اون آخرین احتمال ثابت بشه. تکلیف ان لم یکن لغرضین کان عبثا، و هوا یعنی صدور عبث از حکیم که واجب تعالیست محاله. خب محالان عرص محال نیست، از حکیم محاله، از محال قبیحه اما محال نیست، از حکیم محال، اصلا صادر نمیشه. و امکان لقرزن، اما اگر تصویب لقرزن باشه اون وقت قرز چند جور میشه، یا عایده به خداست، یا عایده به غیر مشلفه، یا عایده به خود مشلفه. دو تا اول رد میکنیم، سبونی اثبات میکنیم. این کار این قرض آیدن الهه تعالی لازم المحال که استکمال واجب تعالی باشه، سود بردن واجب تعالی باشه، در حالی که واجب تعالی غنیست و از هیچی سود نمیبره، نه از فعل خودش نه از فعل دیگران. و این کار این قرض آید به غیر خدا، فإن کان یعنی فإن کان آیدن الهه غیر المکلف کان قبیحن، و از خدا صادر نمیشه، قوی هست خدا محال هست صادر شد. و این کان این قرض آیدن به خود مسلف، دو حالت پیش میاد، یا قرضیست که بدون تکلیف حاصل میشود، یا قرضیست که بدون تکلیف حاصل نمیشه. اگه بدون تکلیف حاصل بشه تکلیف میشه عوض، که به تکلیف احتیاجی نبود، میتونیسیم بدون تکلیف این قرض رو انجام بدیم. فإن کان حصول این قرض ممکنن بدون تکلیف، لازم العوض در تکلیف. و این لم یمکن، حالا بعدن هم ثابت میکنیم که بدون تکلیف ممکن نیست، بدون تکلیف ممکن نیست، روزه عوض هم نیست، حالا بعدن اثبات میکنیم. و این لم یمکن، اما اگر حصول این قرض بدون تکلیف ممکن نشد، پس باید تکلیفی باشد تا اون منفعت حاصل شود. حالا اون دو قرض حاصل شود، اون قرض اگر خود منفعت باشد اشکال داره، اگر تعریض به نفعت باشه اشکال نداره. سا این کان اون غرض لنفع ان نفع داری؟ اون خوبه، بله. سا این کان اون غرض رو ان نفع، اون درسته. پس اگر غرض خود نفع باشه باطل است، تعریض به نفع باشه صحیح است. فإن كان النفع يعني فإن كان القرض النفع انتقض بالتكليف من علم الله كفره، اون کسی که خدا میدونه کافره اون رو مشلف میکنه، مشلف میکنه به قرض اینکه فایده بهش برسونه، خب میدونه که اون از این فایده بهره نمیبره، و اگر مشلفش کنه به قرض فایده، این قرض تحصیل نمیشه و خود قرض زائل میشه و از بین میره و لغو میشه، نقض میشه به تفریف کسی که خدا کفرش را میداند، که در مورد اون منفعت معنا نداره. این که قرض در موردش این کسی منفعت باشه معنا نداره، چون مسلم منفعت به این که آدم نمیرسه. و این کان قرض تعریف، و این کان اون تسلیف لب تعریف، اینجا این کان تعریف داری؟ این کان تعریف یا لب تعریف؟ در اینجا لب تعریف اون از تعریف بهتره. و یعنی و امکان القرض و التعریض فهو المطلوب. البته در این عبارت ما که لنفع انداز لتعریض داشت قابل توجیه، یعنی و امکان تسلیف لنفع و امکان تسلیف و لتعریض، بنابر عبارت ما اینطوره. بنابر عبارت شما که و امکان نفع است و امکان تعریض است، یعنی و امکان القرض و النفع و امکان القرض و التعریض، هر دوش قابل توجیهه، هم کتاب ما هم کتاب شما. ولی به نظر نیست که کتاب شما بهتره، چون ایشون بحثی سر تکلیف نبود، بحثی سر غرض بود. خب اذا عرفت هذا، اذا عرفت هذا یعنی وقتی دانستی که غرض تعریفه، الان میخوام بیان کنیم که این غرض بدون تکلیف حاصل نمیشه. تا نتیجه بگیریم که چون ایصال این غرض حسن است، پس تکلیفی هم که مقدمه این ایصال می شود حسن است. اذا عرفت هذا فانه الغرض من التکلیف هو التعریف لمنفعت عظیمت. منفعت عظیمه رو توضیح میده. الان مطلب قبل داره تکرار میکنه تا بعدا برسیم اون مطلب دوم که تعریف بدون تکلیف ممکن نیست. داره اون مسئله رو تکرار میکنی که قرض از تکلیف تعریض است، تعریض منفعت عظیمه است، ولی منفعت عظیمه توضیح میده لأنه تعریض هم یعنی تکلیف، تعریض است به ثواب و ثواب منافع عظیمه داره، ولی ثواب منافع عظیمتون با صفات مهم بودن این منافع رو میرسن. اولا منافع عظیمه و از سنخ منافع دنیایی نیستن، چون کل متاع دنیا قلیل، عظیم نیست متاع دنیا، اون عظیمه. ثانیا خالص هست، در دنیا ما منافعی داریم ولی منافع خالص نیست، یعنی کنار منفعت ناراحتی هم هست، یعنی مثل این که اصلا دنیا رو با منفعت دنیا رو با آلام جره زدن، به طوری که هر جا که منفعتی میاد لابلایش یا کنارش یا قبل و بعدش آلام میاد. هیچ وقت منفعت دنیایی منفعت خالص نیست برای هر کسی حساب کنید. البته ممکنه آلام کم و زیاد بشن ولی بی آلام نیست، بالاخره یه مشقتی توش هست، حتی اون خوراکی که مثلا لذت داره وقت قبل زحمت کشیده بشه، حتی اون پولی که در آورده میشه و شخص لذت میبره برای حفظش باید به درد سر بیفته، بالاخره هر لذتی کنارش یک علمی موجوده، پس خالص نیست، دائم هم نیست. خب روشنه نعمت های آخری دائمی است، نعمت های دنیایی دائمی است. واصلت هم مرد تزمین و مرد، اینش مهمه که هم با تزمین به انسان داده میشه هم با مرد. گاهی از آقا میبینید نعمتی رو با آدم میرن خیلی مهمه، بعد مثلا میگه که بگیم زهرمار کن، بگیم کوف کن، این آدم دیگه اصلا نمیخواد نعمت داشته باشه، اما این وقت با تعظیم میدن، این خب خیلی جا میفته. یا پس کنید اصلا اون توهینا رو هم نمی کنه، با منت میده، بازم شاقه. نعمتی که با منت به آدم داده بشه شاقه، اما اگه با تعظیم و مرد باشه دیگه لذت رو کامل میکنه. ولا فکر ان تعظیم، این داره بیان میکنه که ثواب یا تعریض در مقابل تشریفه، اگر تشریف نباشد این ثواب پیش نمیده. چرا؟ چون ثواب درش خوابیده استحقاق، استحقاق تا تشریف نباشه ثواب نیست. همونی که از خارج از کردم که خدا نعمتی که با آدم میده گاهی تفضلا میده، گاهی با به عنوان عوض میده، گاهی به عنوان ثواب میده. خب این میبینید که ثواب همونطور که عرض کردم در مقابل استحقاق داده میشه. استقرار در به دنبال تکلیف و انتصال تکلیف میاد. اگر تکلیفی نبود، انتصال تکلیفی نبود، استقراری نبود، به دنبال ثواب نبود. پس میبینید که برای رسیدن به ثواب حتما تکلیف لازمه. ولا شک که تعظیم انما یحسن للمستحق للتعظیم، و مستحق تعظیم کسیست که تکلیف رو انتصال کرده باشه، پس با تکلیفی باشه. ولی هازا یعنی چون تعظیم در مقابل مستحق است، هر کسی رو ابتداعا نمیشه تعظیم کرد، یا همین جهت است که قبیح از ما که اطفال رو تعظیم کنیم، چون اطفال مستحق تعظیم نیستن. البته تعظیمی که منشأ تربیت باشه چرا؟ اطفال مستحق تعظیم هستن. تعظیمی که منشأ تربیت باشه، یعنی بخوام بهشون یاد بدیم که شما هم به دیگران با تعظیم کنید، که اینو تعلیمه، اون اشکال نداره، اون در قرار در اطفال هست. ولی ارزال قبیل هست که تعظیم کنیم ارزال، یعنی افراد پست. چه تعظیم داره؟ ما مهم این چیچه هست، تعظیم اطفال اشکال نداره، تعظیم ارزال هم اشکال نداره، ولی تعظیمی که تعظیم علما اشکال داره. یعنی همونطور که ما علما رو، بزرگان رو تعظیم میکنیم، همونطور بیم اطفال رو تعظیم کنیم. خب بزرگان استقبال تعظیم دارن، عالم هم استقبال تعظیم دارن، ولی اطفال و ارزال استقبال تعظیم ندارن. البته تعظیم کردنشون به خاطر تعلیم و تربیت اشکال نداره، یا به خاطر قرازی دیگه ممکن اشکال نداشته باشه، ولی که تعظیم علما اشکال داره، چون تعظیم علما از باب استقاقه. اگر اونها رو به عنوان مثل علما تعظیم کنیم، که انها اونها رو مستحق بیدیم، در حالی که مستحق نیستن. و این نمای فرق و تعظیم به واسطه دل افعال حسنه، استقاق تعظیم به واسطه افعال حسنه حاصل میشه، و افعال حسنه تاعتن مسبوق به تکلیفه. اگه تکلیف نباشه که تاعت نداریم، چون تاعت یعنی انتصال، و تا تکلیفی نباشه انتصالی نیست، اهران تاعتی نیست. اگه تاعت نبود استحقاق تعظیم نیست. خب حالا بعد از این که همه حرفا رو زدیم، اول ثابت زدیم که قرض از تکلیف تعریض است، بعدم گفتیم تعریض بدون تکلیف ممکن نیست، حالا اصلا میخوام خود تعریض رو معنا کنیم که خدا چگونه بنده رو در معرض این ثواب قرار میده. میفرماید یک اصلا تعریض یک کاری قبل از تکلیف لازم است انجام شود، یک کاری هم که خود تکلیف هست باید انجام شده، یه امری هم بعد از تکلیف باید حاصل شده. این تعریض این وقت درست میشه. سه تکلیف باید جمع بشن تا تعریض درست میشه. یکی قبل از تکلیف، یکی خود تکلیف، یکی هم اونچه که بعد از تکلیف حاصل باشه. قبل از تکلیف خدا به انسان باید عقل بده، اگر عقل نداد تکلیفی نیست، به دنبالش تعریض به ثواب نیست. دوم باید قدرت عمل بده، اگر قدرت عمل ندار تکلیف هم بشه، انتصال حاصل نمیشه، انتصال که نشد تعریض به ثواب نخواهد بود. پس یه نوع اوصافی رو خدا باید برای بشر بگذارد قبل از تکلیف، بعداً به او تکلیف کند. این اوصاف در دخالت دارند در اینکه عبدی در معرض ثواب قرار بگیره. اگه این اوصاف نباشد تعریضی حاصل نمی شود، پس این اوصاف دخالت داره، این مال قبل تکلیف. بعد از اینکه این اوصاف رو قرار داد، بعث کند شخص رو به فعلی، به فعلی که حسن است، همین بعث این تکلیف. بعث کند یعنی رو تحریک کنه به سمت عملی، میشه تکلیف. بعد از اینکه او رو بعث کرد، او هم عالم باشد که خدا خلف وعد نمی کند، ولی اگر احتمال خلف وعد بده اقدام نمی کنه، در مرز ثواب قرار نمی گیره. وقتی عالم است به این که خدا ثوابی رو که وعده داده به او می رساند، هم خدا خلف وعده نمی کند، هم قدرت دارد که به این وعده عمل کند، در چنین حالتی این بنده متوجه می شه که ثوابی ممکن است به او عاید شود و اقدام می کنه. این در معرض ثواب قرار دادن، کسی که میخوان در معرض ثواب قرار بدن، باید این وضع در معرض اتفاق بیفته. وقتی این در مرز ثواب دیگه، بعد از این برای به دست آوردن ثواب، ثواب اختیار خودش لازمه. کارهایی که خدا باید انجام بده ایناست، کارهایی که خدا انجام میده اینه که عاقل قرارش میده، قادر قرارش میده، بعدم تکلیفش میکنه، بعدم اون علمو بهش میرسونه، بهش میفهمونه که من هم قادرم بر وفای به وعده، هم اصلا صادق الوعدم، وفا میکنم. اینا رو بهش میفهمونه. تا اینجا کار خدا انجام میشه که او در معرض ثواب قرار میگیره. بعد از این اگر میخواد این معرضیت رو به فعلیت برسونه، کار خودشه، خودش باید اقدام کنه و در معرض ثواب قرار بگیره تا خدا به او ثواب بده. از تعریض لثواب رو یا تعریض لنفعت رو بیان کردیم. تعریض یعنی خدا در معرض قرار میده، گفتیم در معرض قرار دادن این شرایط رو داره. و معنا قولنا که میگیم تسلیف تعریض لثواب است این است که مکلف اولا قرار دهد مکلف را علی صفاتی که اون صفات ممکن میکنن یا متمکن میکنن، ممکن میکنن برای این مکلف رسیدن به ثواب را. اون صفات چی هست؟ عقل، قدرت، امثال ذلک، چیزایی که امکان وصول ثواب رو مکلف رو ممکن میکنن، متمکن میکنن از این که واصل به ثواب بشه. بعد و ثانیاً بعثهو، این بعثهو عطو برگعل است، ان المکلف جعل المکلف علی صفات کذایی، و ثانیاً این مکلف بعث اون مکلف رو علی ما بهی یصل الی، علی ما کنایه از عمله، کنایه از فعله، او رو تحریک کند یعنی مکلف کند به عملی که به سبب اون عمل یصل این عبد الی الثواب. این دوتا سوم و علمه، یعنی مکلف علمه، یعنی خدا تعلیم کرده باشد و مکلف هم علمه. علمه انهو یعنی مکلف، علم المکلف انهو که مکلف سیوسله الیه، ثواب رو به این عبد میرساند یا عبد رو به ثواب میرساند، یعنی به وعدش وفا میکنه. اضافه علی ما کلفه، اگر مکلف انجام داد ما کلفه، یعنی آنچه را که مکلف بر عهده او گذاشته، عالم میشود که عالم میباشد که اون مکلف این ثواب رو به او میرساند. در چنین حالتی در معرض ثواب قرار گرفته. اگر خدا این صفات رو به او ندهد، یا صفات رو بدهد تکلیف رو به او نرساند، یا تکلیف رو به او برساند ولی او رو عالم نکند که من صادق الوعدم، او در معرض ثواب قرار نمیگیره و اقدامی و انجام فعل و امتثال نمیکنه و در نتیجه در معرض ثواب قرار نمیگیره. پس برای اینکه در معرض ثواب قرار بگیره، این سه تا امر باید اتفاق بیفته. عرض کردم بعد از اینکه این سه تا امر اتفاق میفته، دیگه بقیهش به عهده خود عبده که این در معرضیت رو تبدیل کنه به فعلیت. بله؟ علمه، اگر علمه بخونی، اگر علمه بخونی و تو بردی علف، مکلف تعلیم کند مکلف رو که انهو سیسه لحوله، اگر علمه بخونیم اصلا بردی علف، اگر علمه بخونیم اصلاش میکنیم بردی علم، اونتا یه جور دیگه میشون خوب در نمیاد. علمه بهتره، علمه خوندنش بهتره، اما علمه خوبه، اشکال نداره، این غلط نمیشه بره. قال بخلاف الجرح ثم التداوی و المعاوضات و شکر باطلون. در این عبارت کوتاه خواجه اشاره داره به سه دلیلی که مخالفین تسلیف در اینجا آورده، یعنی اعتراض بر تسلیف کرده. خواجه داره اینا جواب میده. اعتراض اولش اینه که تسلیف مثل جراحت وارد کردنه بر یک انسان بعد مداوا کردن بمونه، اول طرف رو به مشقت میندازی بعد به چی چیزی میگی. خب از اول به مشقت نندازی سینندش ندی. مثل این که کسی رو اول مجذوب میکنی بعد هم شروع میکنی به مدابا کردن. مجذوب کردن بعد مدابا کردن قبیله. نمیگن چون مداباش حسنه ولی چون مسبوقه به اون مجذوب کردن کار قبیه حساب میشه. سر تا سرش رو قبیه حساب میکنه. بنابراین تکلیف رو بعدم سواب دادن قبیه. این اشکال هست. دو جواب میدیم. ستا اشکال علامه پشت سرم ذکر میکنه بعدم ستا جواب بسره. من این کار نمی کنم. من اول اشکال اولی میگم. جوابش هم میگم. تکلیف میکنم بعد میرسه باقی اشکال دو. از این اشکال دو جواب داده میشه. حالا اصل اشکال بخونه. الان کلام مصنف رو معنا نمی کنه. آخر شرط که شرط تموم شد کلام مصنف رو معنا می کنه. اگر هم معنا نکردم اشکالی نداری چون با توضیحاتی که از کلام علامه بیدیم کلام مصنف معلوم می شه دیگه. اگر هم معنا کردم نداری ممکنه یادم بره معنا کنم. اگر هم یادم رفت ایرادی نداری. اقول حالیهی ایراداتون علام مختار آن مصنف. مصنف انتخاب کرد که تکلیف حسنه. بر این مختار مصنف چند تا ایراد شده. اول اینه که تکلیف لنفس یعنی تکلیف به غرض منفعت یکنزل منزلت منجر حقیره ثم دارعه تلرن به دوا نازل منزله این است که کسی غیر خودش را مجبور کند ثم دارعه تلرن به دوا داواهو بعضی نسخه ها دارن خوب نیست. داواهو تلول دوا مگه تلول شفا باشه. او را مداوا کند به دستجوی این که شفا پیدا کنه خوب باشه. کتاب ما داراهو داره. داراهو غلطه. دارعهو ثم دارعهو تلول دوا یعنی دارعهو یعنی با او نرمی و مهربانی کند به طلب مداوا شدن یعنی با مهربانی مداواش کنه. اینجا میگفتیم با احترام ثواب بده اینجا میگیم با مهربانی مداوا کنه مجروحش کنه بعدم با ملاطفت بیاد مداواش کنه. کما ان ذلک قبیحون یعنی این مجروح کردن و بعدم با مدارا و ملاطفت مداوا کردن قبیحه پس از تکلیفی که مشقت دادن است و بعد منفعت رساندن است قبیحه. جواب اینه که دو تا فرق بین این مثالی که شما زدید و تکلیف وجود داره. فرق اول اینه که جراحت وارد کردن مضرته ولی تکلیف مضرت نیست مشقته. جراحت چه وارد میکنه؟ ضرر وارد میکنه. تکلیف ضرر وارد نمیکنه. یک کار سختی رو باعث طرف میذاره و در مقابل چنان به او عوض میدهد که جبران این مشقت بلکه چندین مشقت هم بشود. او ضرر میزنه یعنی جراحت ضرر میزنه بعد مداوا میکنه ولی این ضرر اصلا نمیزنه. این فقط در مشقت میندازه در مقابل منفعت میده منفعتی که فوق او مشقت. این فرق اول. فرق دوم اینه که اون کسی که مجروح میکند قرض اولیش تخلص از ضرره. ضرر وارد میکنه به قرض این که این رو مدوا کنه که از اول هم اگر ضرر وارد نمیشد این قرض حاصل بود. یعنی میخواد این آدم رو سالم کنه. خب اول سالم بود تو مجبورش کردی و غرض این که سالمش کنی. خب از اول سالم ولی در تکلیف این تو نیست. مکلفش میکنیم که ثواب بشودیم. از اول که ثواب حاصل نبود. از اول ثواب حاصل نبود تکلیفش میکنیم که ثواب بدیم. او رو مجبور میکنند تا مداواش کنند خوبش کنند. این همون قضیه که همون امری که قبلا حاصل بوده حاصلش کنند. یه ضرر میزنند یه مشقت میدازند سختی بهش میدن تا همون حال قبلی درست بشه. همون حال قبلی که سلامتی درست بشه. اما این اولا ضرر بهش نمیزنن در تکلیف. اولا ضرر نمیزنن. ثانیا چیزی رو بهش میدن که قبلا حاصل نبوده. بدن آسیب میشه. تفاوت هست بین کراهت بارد کردن و خوب کردن و بین تسلیف کردن و ثواب دادن. دو تا فرق هست و این دو فرق باعث میشه که اگر اون یکی قویه این یکی قوی نشه. اگر فرقی نداشتن بله قبح اون، یعنی حکمی که بر اون میشود به قبح بر این هم بشود، ولی چون فرق دارن اون یکی حکم به قبحش میشه این یکی حکم به قبحش نمیشه. ولی جواب عن الاولی چند سپید یاد دادم، قرار شد که جواب ها رو پس کردید اشکالات میدید. و جواب از اول به این است که فرق است بین اون جراحت و مداوا و تسلیف و ثواب. از دو بس فرق، یعنی دو تا فرق بینشون است. فرق اول اینه که جرح مضرت است اما تسلیف خودش مضرت نیست. افعالی که متعلق تسلیف هم فقط مشقت هست، تازه مذارت هم نیست فقط مشقت هم. اینما المشقت فی الافعال، در تسلیف مذارت نیست، در افعال مشقت هست. افعالی که یه تناول هست تسلیف، تسلیفشون تعلق میگیره، تسلیف اونها رو شامل میشه یعنی بهشون تعلق میگیره. افعال مشقت دارن ولی تسلیف مذارت نداره، خود تسلیف مذارت نیست، افعالی که متعلق تسلیف هست مشقت داره و این مشقت هم جبران میشه، بعد آف و مضاعف صفر میشه. ضرری نمیزنیم تا بعد اون ضرر رو رفع کنیم، مشقتی میدهیم تا بعد در مقابلش جبران کنیم، جبران بالایی. این فرق اول. پس در جراحت مضرت، در تسلیف مضرت نیست، این خودش فرق مهمه. فرق دوم، اندل جرح و تداوی، مجروح کردن بعد مداوا کردن، انزال و مضرت لا غرض فیه الا تخلص من تلک المضرت، وارد کردن ضرری است که غرضی در این وارد کردن نیست، تخلص از مضرت که قبلا حاصل بوده، یعنی همونی که قبلا حاصل بوده الان میخوام دوباره حاصلش کنیم، منتها با ضربه ای که آسیبی که برای شخص وارد میشه. به خلاف تسلیف که غرض از تسلیف ثوابی که قبلا حاصل نبوده. پس تسلیف مضرت نیست، مشقت هست اولا، قرض از تسلیف چیزی که قبلا حاصل نبوده نیست، بلکه چیزیست که بعدا حاصل میشه و ثانیه. این دو تا فرق بینه جراحت و تسلیف هست که اون مضرت، این مضرت نیست، این اولا. او مضرتیست، قرض در او چیزیست که قبلا حاصل بوده، قرض در این چیزیست که قبلا حاصل نبوده. این دو تا فرق هست. این دلیل اول بوده، دلیل اول اونها و جواب. اما دلیل دومش، دلیل دوم اینه که تسلیف یه نوع معاوضه است. خدا میگه این کار رو بکن تا من عوضشون رو بدم، یه نوع معاوضه است. و در هر معاوضه رضایت طرفین لازمه، در حالی که در تسلیف رضایت طرفین نیست، فقط خدا راضیه. بچه رو بپرسی دلم نمیخواد امشالله بشه، ما در رضایتش نیست. این چون معاوضه است که یک طرفیه، رضایتش یک طرفیه. پس چون از سنس معاوضه است، باید مثل بقیه معاوضات رضایت طرفینی داشته باشه، در حالی که شما در تکلیف رضایت مکلف رو شرط نمی کنید. پس معلوم میشه که حکم معاوضه رو نداره. و چون واقعا با تاشون معاوضه رو داشته باشه، پس تکلیف در اینجا به مشکل مبتلا میشه. این هم اشکال دوباره افثانی ان تکلیف و طلبن به نفع یتنزل و منزلت المعاوضات. تکلیفی که به طلب نفعه نازل منزله معاوضاتی مثل بیوع و ازارات و غیره. این یک مقدمه، این یک صغرا. ولا شک که معاوضات احتیاج دارن به رضای متعاوضین، به طوری که اگر کسی اما من آوزه کسی معاوضه کند به غیر ازن صاحبش، فعل قبیح هم کارو بدون اجازه انجام داده و قبیح. اینم مقدمه دوم. وقت نتیجه این دو مقدمه اینه که تسلیف در صورتی محقق می شود که رضایت طرفین باشد. تسلیف معاوضه است، این مقدمه. معاوضه احتیاج به رضایت طرفین داره، پس تسلیف هم احتیاج به رضایت طرفین داره، در حالی که و تکلیف اندکون لایه سرکتیه را در مجلده است. این و تکلیف یعنی نتیجه که گرفتیم خلافش درست شد. یک دو تا مقدمه آوردیم، نتیجه گرفتیم که تکلیف باید با رضایت طرفین باشه، در حالی که یعنی تکلیف با رضایت طرفین تحقق پیدا میکنه، در حالی که رضایت طرفین نیست نتیجه میگیریم پس تحقق تکلیف هم نیست، تکلیف اصلا محقق نمیشه. جوابی که میدیم اینه که در معاوضات چه رضایت طرفین لازمه، چون ممکنه فروشنده یه جنس دیگری رو بده که طرف راضی نباشه، یا مشتری یه ثمنی بده که فروشنده راضی نباشه، لذا اول ترازی میکنند بعدن جنس مبادله میکنند. اما اگر بداند مشتری که فروشنده در مقابل این ثمن ناچیزی که میدهد در مقابلش یک متاع فوق‌العاده بزرگی خواهد داد، اصلا چشم بسته معامله میکنه، یه دنبال رضایت نیست. یا باید بداند که در مقابل این متاع نازل یک ثمن فوق‌العاده خواهد داد، هیچ دیگه دنبال رضایت نیست. در مانندی این چنینه، ما میدونیم که خدا که تصریف میکنه، یعنی این طرف معاوضه رو به ما میده، از ما میخواد، اون طرف معاوضه چیزیست که من وقتی بهش رسیدم آرزو میکنم کاش تصریف بیشتری داشتم و پاداش بیشتری میگرفت. خب یه چنین معاوضه احتیاج به رضایت نداره، یعنی رضایت اصلا حاصله، نه احتیاج به رضایت نداره، رضایت حاصله فقط کافیست که به مکلف بفهمانه که همچین معاملهی داری میکنی، به فهمه رضایت میده. اگر هم راضی نیست به خاطر جهلشه، گاهی میگه من تکلیفو نمیخواستم. خب نمیدونه چه خبره، نمیدونه در مقابل تکلیف چی بهش میدن، لذا میگه نمیخواستم. فکر میکنه که مثلا فرض کنید که این همه زحمت بهش دادن ولی یه میوه در اختیارش میذارم، مثلا یه خب این میوه رو من میخوام چیکار کنم با همه زحمت. اگه بدونید که ثواب چی هست این اعتراض نمیکنه، رضایت میده. معنی ثانی جواب از دوم، بازم یه چند خط آوریم پایین تر. معنی ثانی جواب از دوم اینه که مراجعات یعنی رضایت طرفینی در معاوضات معتبر است، چون اخراج مردم در معاملاتی که انجام میدن متفاوت است، هم به لحاظ جنس هم به لحاظ بست. نمیدونه که مثلا فرض بهش قالی میده یا بهش تخته میده، مثلا جنسشو نمیدونه. بعدم حالا قالی میده نمیدونه قالی چی نوع قالیه، دستبافته یا ماشینی، یا جهل به جنس داره یا جهل به وست داره، به همین جهت ممکنه رضایت نده. ولی وقتی که چون ممکنه اغراض مختلف باشه بهش میگن باید رضایت بدی، تا اینکه این توضیح که دادم توضیح درستی بود، منظور علامه جوری دیگه است. من این که میخوام معامله بکنم قرارم این است که قالی بگیرم نه چوب بگیرم، و قرارم اینه که قالی مثلا دستباف بگیرم نه قالی ماشینی. چون قرارم اینه اول باید جنس رو ببینم، رضایت بدم، ببینم مطابق قرارم است اقدام کنم. علت این که من رضایت من لازم است این است که من اقدام نمی کنم مگر با اون که بخوام. حالا اگر بایه به من فهمو مافوق اون که میخوای بگیرم، خب من دیگه دنبال رضایت نیستم دیگه، سمنمو میدم میگم هر چی خواستی بیاری، هر چی بهم بده قبول میکنم، چون میبینم موافق رضایت همه. در ثواب هم همینطوره، در تکلیف هم همینطوره. خدا من تکلیف میکنه میگه در مقابلش به تو چیزهایی میدم که نه عینی دیده نه چشمی دیده نه گوشی شنیده ولا خطر علی قلب بشر. خب کدام آدم عاقلیست که حاضر به این معامله نباشه؟ هر چی باشه راضی میشه، مگه آدم لذیذ باشه؟ چون دیگه از بحث ما بیرونه. و همه ثانی جوابی که از دوم میدیم اینه که مراضات یعنی وسط طرفینی اعتبار میشود در معاوضات لاختلاف اغراض ناس به تعامل جنسن و بستن که روشن کردم منظور چیه، یعنی مردم قرارشون به جنسی تعلق میگیره دون جنسی، اگرم به جنسی تعلق گرفت به جنس با این وست تعلق میگیره دون جنس با بسته دیگر، و چون قراردشون به اشیاء مختلف تعلق میگیره باید قبلا رضایتشون تامین کنیم که ببینیم اون چه که بهشون داده میشه مطلق قرارشون هست، مطلق رضایت و قرارشون هست. اما ازالم یکن هناکه معاوضتون، اولا معاوضه نباشد، ثانیاً بلغ النفع حدا یکون قایت ما یکون قایت ما یکون العقلا، در مقابل منفعتی داده بشود که این منفعت به حدی برسد که نهایت طلب عقلا باشه، نهایت غرض عقلا باشه. لم یختلف العقلا فی اختیار المشقه به سبب چنین نفعی، هیچ کدوم چین اختلاف ندارن، همشون بدون اختلاف این مشقت رو قبول میکنن به سبب هی، یعنی به سبب رسیدن به اون نفع. حتی ان العقلا یصفحون الممتنع من، حتی عقلا کسی را که امتناع از این معامله ای بکند نسبت به صفح میدن، میگن که تو صفحی بودی که نقبول نکردی، در مقابل متاع کم یا ثمن کم این همه عوض به تو دادن چرا کوتاهی کردی. جواب اولش این اشارتاً گفت که معاوضه نیست، اصلا این اصلا معاوضه نیست که رضا طرف این نمیخواد. جواب دومش اینه که حالا بسفرد معاوضه باشه، در مقابل چنان داده میشود که اگر قبول نکنه صفیح به حساب بیاد. بنابراین همه عقلا به چنین معامله راضی هستند، اینطور نیست که تصریف مورد رضایت نباشه. ما در تصریف رضایت شرط نمی کنیم، نه به این معناست که رضایت نیست، رضایت هست. اون کسانی که جاهل هم رضایت ندارن، اونا رو اگه عالم کنی راضی میشن. بله، هم در مقابل این تکلیف اگر اطاعت بشه ثواب عظیم، اگر معصیت بشه عقاب عظیم. شخص ممکنه بگه که من نمیخواستم اون ثواب عظیم رو و چون میخواستم معصیت کنم گرفتار عقاب عظیم میشم، پس اگه تکلیف نمیشد اون گرفتاری هم بر من نبود. جوابش اینه که خدا به اقدام من کاری نداره، نه که جواد همه رو میخواد در معرض ثواب قرار بده، کاری نداره که حالا من این طرفش رو اقدام میکنم به اون منفعت میرسم یا اقدام نمیکنم این طرفی میرم به عذاب میرسم. اون دیگه به خدا ربطی نداره، اون مربوط به منه. میگه من جوادم، من کریمم، باید اون چرا که به تو میتوانم از منافع برسانم برسانم، تو رو در معرض قرار بدم. من کار خودم میکنم، تو هم کار خودتو بکن، تو کار خودتو بکن تا من به بعدم وفا کنم، اگه نشردی تو نشردی. و این که میگه من دلم نمیخواد، دلم نمیخواد، اولا این کمال بیادبیست که کسی به آدم نعمت بده آدم قر بزنه. ثانیاً بله، همون در معرض نعمت خودش نعمت دیگه، در معرض نعمت قرار دادن خودش بالاخره نوعی نعمت رساندنه، به شرطی که ما اقدام کنیم. میدونیم که صادق الوعده در معرض نعمت قرار داده، یعنی بقیه‌اش هم تمام، چون صادق الوعده. وقت اگر شخصی بخواد بگه من این نعمت رو نمیخوام، اولا کمال بی‌ادبیه، عقل اجازه نمیده. ثانیاً همونطور که عرض کردم از جانب خدا کار انجام شده، اونی که خدا باید انجام بده انجام داده، حالا این اگر انجام نمیده مقصر خودشه. میگه که من تصریف نمیشدم به عقاب نمیفتدم، خب بله، اگر تصریف نمیشدی به عقاب، میگه اگر من تصریف نمیشدم به عقاب نمیفتدم، جواب ما اینه که نه، علت عقابته تصریف نبود، علت عقابته اسیان بود. اگر تو اسیان نمیشدی به عقاب نمیفتدی، نه اگر تصریف نمیشدی، یعنی اون کاری که خدا کرده تو رو به عقاب ننداخته، اون کاری که خودت کردی به عقابت انداخته، بنابراین مقصر خودت. دلیل سوم،
ماشین
استفاده میشه چون تصادف میشه کسی از بین میره،
این تخلف تو،
بله تخلف تو باعث
تصادف
میشه. ماشین استفاده داره ولی که اگر تخلف نکنی به تصادف اینها منتهی نمیشه. خب دلیل سومی که آوردن بر علیه تکلیف اینه که چرا تکلیف رو این اصل تکلیف رو باطل نمی کنه، تکلیف رو لقرز تعریض منفعت قرار دادن باطل می کنه، این رو قبول نداره. میگه چرا تکلیف شکر نعمه سابقه نباشه؟ این همه نعمت خدا به من داده، خب در مقابلش هم به من تکلیف کرده، این تکالیف انجام این تکالیف شکری باشه برای نعمه گذشته، پس در مقابل این تکلیف من هیچی طلبکار نیستم. تکلیف لقرزن هست ولی قرز تعریض ثواب نیست، قرز شکری نعمت های سابق. اینم یه اشکالیست که بر تکلیف وارد کردن. اصل تکلیف و این سومی منکر نمیشه، اشکال اول و دوم اصل تکلیف منکر میشه، این سومی اصل تکلیف منکر نمیشه، قرض تکلیف رو عوض میکنه. ما گفتیم قرض تعریض للمنفعت، این میگه قرض شکر نعمت های سابق. از صالح لمن آیا جوزه هم یکونه تکلیف و شکرن لنعم سابقه، در نتیجه ثواب تعریض به ثواب نداشته باشه، خود ثواب رو نداشته باشه. این همونطور که عرض کردم قرض رو داره عوض میکنه. جواب اینه که ما میتوانیم نعمتهای سابق رو شکر بکنیم بدونی که به مشقت گرفتار بشیم، لزومی نداره که شکر از طریق مشقت باشه، راههای مختلف برای شکر هست. اگر شکر منع واجبه و نعمتهای سابقه شکرش لازم است، خب من از طریق دیگه شکر میکنم، چه لزومی داره از طریق مشقت شکر بکنم؟ ثواب گفتیم که استحقاق میخواد، استحقاق از ماهیت تکلیف میاد، یعنی با تکلیفی باشه انتصالی باشه تا استحقاقی باشه تا ثواب بیاد، ثواب متوقف و تکلیفه، لذا باید تکلیف بیاد. اما شکر نعمت متوقف با تکلیف نیست، راههای دیگه هم داره، بنابراین تکلیف اگر به غرض شکر نعمت باشه میشه عوض، میشه به زحمت انداختن بیهوده. شکر من واجب بود از راه دیگه میشد بدون مشقت، چرا از این طریق مشقت آمدی؟ ثواب از راه دیگه نمیشد، ناچار باید از این طریق میامدی، اما شکر نعمت از راه دیگه میشد. این جواب اول. جواب دوم، منعم اگر نعمت بدهد بعد انسان رو به مشقت وادارد، خود این نعمتش کمرنگ میشه، نعمت میده بعد من رو موظف میکنه که کارهای انجام بده تا شکر نعمت من باشه، خب بالاخره نعمتش کم رنگ میشه، چون نعمتی که داده میشه اگر در مقابلش مشقت باشه، یا ما اون نعمت رو نمیخوان یا اگر بخواییم خیلی مطلوب اون نیست. پس این که شما تکلیف رو در مقابل شکر نعمت قرار میدین، این یک تضعیفیست برای نعمت های ثابت. گذشت از این اشکال اول که شکر نعمت به توسط غیر تکلیف هم ممکن است، گذشت از این تکلیف اگر بخواد شکر نعمت باشد، اون نعمت رو بالاخره سست میکنه، نعمت رو از ارزش میندازه، یا حتی شاید از نعمت بودن بیرونش بیاره، اگر مشقت شدید باشه اون نعمت رو از نعمت بودن بیرون میاره. و همین سال و ثوابی که از شما میدیم اینه که شکر لا یسترد، سبب اول اینه که شکر لا یسترد فیه المشقه، شکر طوریست که مثل تکلیف مثل ثواب نیست، در ثواب شرط میشود مشقت و شرط میشود تکلیف، ولی در شکر که شرط نمیشه تکلیف، و الله تعالی قادر است بر این که صفت مشقت رو از این افعال زائل کند و بعد بگه که این افعال رو انجام بدین در مقابل شکر من، به خاطر شکر من. می توانید از این افعال مشقت رو برداره، می توانید یه فعلهایی که مشقت نداره برای ما بذاره، مثلا همین که گفته شده که شما همین اندازه که می دونید نعمتی که خدا بهتون داده، می دونید نعمتی که خدا بهتون داده، اولا می دونید این نعمته، ثانیا می دونید خدا داده، همین شکر در روایت داریم دیگه، در روایت داریم که اگر شما اولا عالم شدید که این چه نعمت هست، ثانیاً عالم شدید که این رو خدا به شما داده، همین دوتا علم میشه، شکر احتیاج به تلفظ هم نداره، احتیاج به تلفظ هم نداره. پس شخص به این راحتی ممکنه؟ چرا خدا به توسط افعال پرمشقت شکر از ما طلب کنه؟ تازه میتونه اون افعال رو خالی از مشقت کنه و اون افعال خالی از مشقت رو به عنوان شکر بپذیری. نمیشه اون افعال خالی از مشقت کرد و به عنوان تصریف بر من قرار داد، چون تصریف متقدم به مشقته. بلکه تصریف از ماده کلفته، چون از ماده کلفته متقدم به مشقته. اگر افعال رو از کلفت و مشقت خالی کنه، بعدم دیگه تصریف درست نمیشه. در تصریف حتما باید این افعال مشتمل بر مشقت باشن، ولی در شکر لازم نیست افعال مشتمل بر مشقت باشن. لذا خدا میتونه افعال رو در وقتی که میخوان جواب شکر و مقابل نعمت قرار بگیرن، میتونه اون خالی از مشقت بکنه. پس اولا ممکن است که چیزهای دیگری خدا به عنوان شکر در مقابل نعم قرار داده باشه، احتیاجی به این افعال نیست. ثانیاً وسط این افعال رو شکر نعمت قرار میده، قرار بده میتونی این افعال از کلفت و مشقت خالی کنه. پس حالتاً همونی که عرض کردم که این که این افعال پر مشقتی نعمت رو شمرنگ میکنه و همه ساله جواب میدیم که شکر لا یستراتو فیل مشقت. این اول. ثانیاً خدای متعال میتواند ازاله کنه صفت مشقت رو از همین افعالی که به عنوان شکر در مقابل نعمت قرار میگیرن. خب این به صورت دیگر این بیان میشه این حرف. خدا میتواند این افعال رو از مشقت خالی کنه. بنابراین اگر به من این افعال رو به عنوان تکلیف واگذار کرد، خود افعال شکرن، مشقتشون سبب نداره، مشقتشون قرض نداره. یعنی افعال به خاطر شکر آمدن، مشقتشون به خاطر چی آمده؟ خب خداشو میتونسته این افعال رو از مشقت خالی کنه. الان شکری که من دارم میکنم اولا به توسط افعاله، ثانیا مبتلا به مشقته. خدا میتونه این مشقت رو برداره و خود افعال به عنوان شکر قرار داده بشه. وقتی پس خود افعال میشوند لقر از شکر، مشقت میشه بیغر از مشقت میشه عوض، چون از راه دیگری هم چون از راه همین افعال بدون مشقت میشه شکر کرد. پس حالا که افعال با مشقتن، معلوم میشه که مشقت قرضی توش نیست، به خاطر این که افعال میشه عنوان شکر قرار داد. اگر مشقت داشته باشه میتواند شکر باشد، مشقت هم نداشته باشه میتواند شکر باشه. پس وجود مشقت میشود بلا قرض و عوض. بله؟ چرا؟ اگر تکلیف باشه مشقت هست، اگر تکلیف باشه مشقت هست، اما اگر شکر باشه مشقت درش نخواهید. چرا این با نوز بشه فرق میکنه؟ ببینید اگر این افعال عنوان تکلیف داشته باشن، چون تکلیف متقدم به مشقت، این افعال باید داره مشقت باشن تا کشن تکلیف. اما اگر عنوان شکر منعم داشته باشن، دیگه متقدم به مشقت نیستن. چون متقدم به مشقت نیستن، خدا باید میشه، خدا میتونه مشقتشون رو برداره و اونها رو بدون مشقت در شکر نعمت قرار بده. حالا که مشقت گذشته و بر نداشته، قرضی برای مشقت نیست. خود افعال لغرض شکرن، اما مشقت لغرض شکر نیست. پس مشقت میشود بی سبب، بی قرض و عوض. اصلا اگه تکلیف باشه، عنوان تکلیف بدید، خود تکلیف متقدم، آخه من چه تکلیف از ماده کلفته متقدم به مشقته، اما فکر متقدم به مشقت نیست. اگه عنوان تکلیف بیاد مشقت داره، اگه عنوان تکلیف نیاد بازم مشقت داره، ولی خدا مشقتش رو میتونی برداره. اگه خدا مشقتش رو برداشت، دیگه تکلیف نیست. اگه مشقتش رو بر نداشت، تکلیف هست. ولی این فعل یک فعله. اگر خدا مشقتش رو قرار حفظ کرد، میشه تکلیف. اگه مشقتش رو حفظ نکرد و برداشت، میتونه شکر باشه. حالا اگر خدا مشقت رو بر نداشت و عنوان شکر باشداد، چون شکر لازم نیست که همراه مشقت باشد، مشقت میشود بیامیز، میشود بیزرست. فعل میتواند شکر باشد، مشقت برای چی؟ مشقت میشه بیزرست، میشه عبرست. و الله تعالی قادرون بر این که صفت مشقت و از این افعال ازاله کند. پس اگر تکلیف شکر باشد، تکلیف یعنی کارهای صاف شکر باشد، لازمه که در صفت مشقت عبرست راه پیدا شده باشه، در خود افعال نه. در خود افعال عبسی نیست، چون افعال میتونن به عنوان شکر بیاین، اما در مشقت عبس هست، چون افعال میتوانن شکر باشن بدون مشقت، میتوانن شکر باشن با مشقت. بنابراین معلوم میشه که خود افعال میتوانن شکر باشن، مشقت دخالت در شکر نداره، چون هم با مشقت میشه بیاد هم بی مشقت میتونه بیاد، پس مشقت دخالت در شکر نداره، افعال دخیل در شکر نداره، پس افعال لغرض شکر میان اما مشقت بیزنند وقتی بیا غلصه میشه. این جواب اول بود یا جواب اول دوم بود؟ چون تقریبا میشه گفت اینه دو جواب گرفت، یکی شکر طرف مشقت شرط نمیشود، دوم این که اگر خدا تکلیف رو شکر قرار داد مشقتش بی سبب و بی غرض است. البته این دومی رو میشه به اولی اصیاد ها پیازه، ما خیلی اصرار نداریم که دو تا اشکال دو تا جواب بگیرید، یه جواب هم بگیرید اشکال نداره. ولی ان جواب بعدیش لأن طلب فعل شاق به عنوان شکر خارج می کند نعمت رو انکونه ها نعمتن، یخرج نعمت انکونه ها نعمتن، افعال شاق رو در مقابل نعمت قبول کردن مرد شدن که نعمت رو از نعمت بودن خارج می کند، بر فر خارج نکنه از کمرنگش می کند. من در زمینی که داشتم بحث توضیح می دادم جواب شما رو عرض کردم، یعنی گفتم که یک بار همین نفس تکلیف که فعل خداست قرضی رو به خدا عائد می کند و خدا از این فعل خودش بهره می داره، یک بار نه از امتثال من و فعل من بهره می داره. گفتیم هر دو ممنونه، نه خدا از فعل خودش کامل می شود نه از فعل من کامل می شود. اگر بخواد از فعل من کامل بشود معنیش اینه که سافل در عالی اثر گذاشته که این باطله، و از فعل خودش هم بخواد کامل بشه اینم باطله، به خاطر این که خدا کامل است نه مستکمل. بنابراین این تکلیف غرضی رو که عائد باشد به خدا ندارد، چه غرض مربوط به فعل خدا چه غرض مربوط به فعل من، یعنی نه از فعل خودش بهره میبرد و نه از فعل من بهره میبرد، زیرا در هر دو مستکمل می شود، چه از فعل خودش بهره ببره چه از فعل من بهره ببره، مستکمل میشه و مستکمل شدن خدا باطله. علاوه بر این در صورتی که از فعل من میخواد بهره ببره معنیش اینه که سافل در عالی اثر گذاشته و سافل در عالی نمیتونه اثر بده، یه محضور بیشتری هم داره، هر دو محضورشون استکماله که در مورد خدا ممنوعه، این دومی محضور بیشتری داره که هم خدا مستکمل میشه هم سافل در عالی اثر میذاره و این باطله. پس قرض تکلیف نمیتواند عائد به خدا باشد، چه قرض از فعل خودش چه قرض از فعل من.